أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد آل محمد، عجل فرجه، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام دارم و خیر مقدم اولا خدمت اساتید و بزرگوارم استاد فاریاب عزیز و استاد نصیری عزیز و همچنین همه عزیزان، سروران و فضلایی که قدم رنجه فرمودند و تشریف آوردند. همچنین خیر مقدم میگم به همه افرادی که به صورت مجازی در این شنه مجلسه حضور دارند. همچنین جا داره که تبریک عرض بکنم این ایامی رو که منسوب هست به بزرگداشت ولادت خانوم حضرت معصومه، که همه ما طلبه های قم بر سر سفره کرامت این بانو مستفیض هستیم. خب، عنوان جلسه تفویض خلق و رزق به اهل بیت هست. استاد بزرگوار جناب آقای نصیری ارائه می‌فرمایند نظریاتشون رو و استاد بزرگوارم جناب آقای فاریاب نقد می‌فرمایند. خب می‌دانید تفویض خلق و رزق به اهل بیت از اموری بوده که در طول تاریخ در بین اصحاب متقدم امامیه محل اختلاف و نظر بوده. گزارش‌هایی داریم که بسیاری از اصحاب اهل بیت، حتی اصحابی که شناخته شده بودند، مشهور بودند، حتی از وکلای اهل بیت بودند، گزارش‌هایی داریم که به نوعی قائل به تفویض بودند. و همچنین در طول تاریخ بین علمای بزرگ امامیه در این بحث اختلاف نظر بوده و یکی از شؤون امام شناسی که ما اماممون رو بهتر بشناسیم شاید همین شناخت این که آیا این منصب رو خداوند متعال به امام سپرده است یا نه، و اگر سپرده است در چه محدوده‌ای و به چه صورت سپرده است. ما تقاضا داریم از جناب استاد نصیری که اولا برای ما محل نزاع رو روشن کنن، چون میدونید محل نزاع در اینجا خیلی دقیقه. ما که میگوییم تفویض خلق و رزق به اهل بیت دقیقا یعنی چی؟ اگر سپرده شده به اهل بیت، نستجیر به الله، خود خدا دیگه کار رو رها کرده آیا؟ یا باز هم به دست خود خدا هم هست در این حال که به دست اهل بیت است، یعنی به اذن اهل بیت مثلا، اگر ببخشید به اذن خداست مثلا، اگر در این حال هنوز به دست خداست پس اهل بیت چه کار میکنند؟ یعنی نسبت اراده الهی با اراده اهل بیت به چه صورته؟ اگر این رو توضیح دادیم، حال باید این رو توضیح بدیم که در چه ابعادی است، در چه گستره است این محل نزاع رو روشن بفرمایند استاد بزرگوار، و همچنین بفرمایند نسبت این بحث با نسبت بحث ولایت تکوینی به چه صورته، چه فرقی داره تفویض به اهل بیت با ولایت تکوینی، با واسطه فیض بودن اهل بیت در امور الهی، نسبتش رو برای ما روشن کنند. ما 20 دقیقه در نظر گرفته ایم برای ارائه استاد بزرگوار جناب آقای نصیری با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات ایشون میریم. اللهم صل على محمد آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المطهرين ولا سيما بقية الله العظيم الإمام المنتظر واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم ورحمة الله. وصخایی میکنم مقداری اگر صوت رسانیست، تصویری که اصلا رسانیست، صوت هم مقدار رسانیست، شافش عذرخواهی میکنم. حضرت با اجازه از حضار گرام استاد معزز حجای فاریاب و جناب حجای ابوصالح عزیزم که خدمتشون هستیم، نکاتی رو تقدیم میکنم حضرتون انشاءالله که مرضی رضای حضرت ولی از قرار بگیرد انشاءالله. ببینید، ما در بحث رزق و خلق و نسبت اون به کسی غیر از خدا یک خب پیشینه مفصلی داریم، وقت نیست در این پیشینه بحث کنم که مثلا که کسی مثل هم جناب صدوق، هم جناب مفید، هم جناب شیخ طوسی اگر تفریض و واگذاری به صورت یک موجب کلی باشد، نگاهشون چگونه است؟ دوستان مراجعه بفرمایند. قالی میدونن و این رو غلو میدونن و امثال اینها. مسئله ما در اینه، امروز بخواییم بحث کنیم در حوزه خلق منشأ، تقدیر توجه، خلق منشأ. واضح هم است که در طول خلق الهی، در طول اراده الهی، در عرض ابدا منظور ما نیست. کسی هم بحث نکرده اینا، و جمعی از غلات دوباره در حوزه امامیه، در طول اراده الهی سه گونه نظر وجود دارد. یک دیدگاه سالبه کلی است. این دیدگاه سالبه کلیه دو گونه تقریر داره و از دو گونه نهله فکری در امامیه نشأت میگیره. یعنی امام هیچ قدرت تصرف، نه امکان و نه وقوع در امور الهی ندارد. یک نهله، نهله حکمت متعالیه و عرفان است، با نگاه انسان کامل بیان میکند که امام تنها باب الله است و باب الله جایگاهی در و بفرمایید شأنیتی در این که امور و امور الهی رو، مقدرات الهی رو تصرف کند ندارد. نهله دوم نهله از گروه متکلمین هستند. این بزرگواران میفرمایند که امام هر کاری انجام بدهد دعاست. اگر امام رسول الله اگر نماز ظهر ما را دو رکعت افزودن دعا فرمودند، حتی ولایت بر تشریع را هم قبول ندادن. حتی شاید درست نباشه، چون بعدا عرض میکنیم که ولایت بر تشریع به معنای اولاست بر ولایت بر تکوین، حالا بر یا فی در تکوین، حالا اینا هم دور عرض میکنم محضرتون. پس ما اینجا سه گونه نگاه داریم اساسا، و این گونه نیست که اما نگاه سوم موجبه کلیه. پس یک نگاه، ببخشید نگاه اول عرض کنم، اصخا هم بالاخره مقداری کسالت داشتم، سالبه کلیه دو تا نهله داشت. نگاه دوم موجبه کلیه است، تمام امور خلق و رزق به امام علیه السلام تفویض شده، من الله است، در طول است. و عزیزانی بفرمایید این نکته رو میفرمایند، برخی از شاگرداشون به صراحت این بحث رو مطرح میکنن، از ادله، از روایات استفاده میکنن، از مفهوم خلیفه استفاده میکنن و بفرمایید شبیه اینها. حالا ادلهش رو بیشتر میپردازیم انشاءالله. اما قولی که به نظر صحیح میرسه موجبه جزئیه است، یعنی بخشی از اون، یعنی امام علیه السلام شأنیت این را دارد، یک امکان که در خلق و در رزق تصرف کند، بکاهد، افزایش بدهد و شبیه اینها. دو، امام علیه السلام این کارو کرده است، این وقوع هم پیدا کرده. مثال هایی حالا در این حوزه تقدیم میکنیم، ادله رو تقدیم میکنیم حضرت. اما برای این که بحث رو بپردازم، یک مقدماتی در حوزه مباحث نیازی که باید به سرعت به این مقدمات بپردازم تا اصل محصول ادله رو بتونم تثبیت کنم خدمتتون و تقدیم کنم. یک بحث مفهوم شناسی خود تفویضه که توی ادله بهش بیشتر میرسیم. آن مفهومی از تفویض درست است که فعل امام همزمان با فعل اللهه، همزمان با فعل الله. حالا اینو بیشتر در ادله بیشتر بهش میپردازیم. نکته دوم روش شناسی اعتبار سنجی روایاته. چرا روایات؟ بحث ما عقل گریز است. اگر در حوزه بفرمایید تفویض در عرض خدا بود، خالقیت در عرض الله جل جلاله بود، اون وقت دلیل عقلی اقامه می شد و می گفت نه. ولی وقتی در طول است، دلیل عقلی نمی تواند اثبات کند، نمی تواند نفی کند. پس بحث ما عقل گریزه. پس ما هستیم ادله سمعی و ادله شرعی. در اینجا یک بحث مهمی روش شناسی اعتبار سنجی روایاته که قطعاً نه در اینجا، در تمام مباحث ما دقیق ترین بحث روش شناسی قدماست. یعنی هم اعتبار شناسی منبع مهم است، هم اعتبار سنجی محتوا مهم است، هم اعتبار سنجی بفرمایید سند.
بعضی وقتا متن، توجه دارید محتوا غیر از متن دیگه. من نمیرسم اینا رو تو این جلسه بحث کنم و رد میشم ازشون. نکته بعدی در بحث مقدمات ما، توجه فضا فضای روایات شد، مخاطب شناسی در روایات. اینها نقدهایی است که بعداً ممکنه که به برخی از موجب کلی ها یا به برخی از بفرمایید سالبه کلی ها بعداً میخوام برسیم. یا مخاطب رو توجه کنید، فضای مخاطب رو ببینید. عمر ما ام نکلم الناس علی قدر عقولهم، این ساختار و یک منات عقلی است که روایت ما هم بهش پرداخته، هم در کافی شریف این مضمون ذکر شده، هم در مثل کتاب مثل تحف العقول ذکر شده که دیگه مورد توجه عزیزان هست. پس مخاطب شناسی بسیار بحث مهمیه در اینجا که چه مخاطبی خطاب روایات قرار گرفته و ما در جمع روایات که مورد بعدی ماست که ما با یک روایت نظر نمیدیم، باید جمع کنیم. جمع روایی ما باید همون دسته مخاطبین باشد. یعنی اگر من قرار میدم مخاطب خاص، قبل از اون مخاطب خاص سلخاص، بعد از اون مخاطب عمومی، همه صحابه هستن و همه صحابه هن. من نمیتونم جمع کنم روایت خاص سلخاص و با روایت خاص مخاطب رو با توجه کنم تو فضای جمع روایت هم. این در حوزه بفرمایید که مقدمات ما بود در بحث که در خدمتون هستیم، امکان و وقوع موجبه جزئی که بحث میکنیم. اما ادله ما، من برای این که عرضم محضرتون که هم یک اشارهی به مقدمه کنم عملا که بگم چقدر مقدمه تأثیر گذاره، هم وارد بحثم بشم در حوزه ادله، دوستان عزیز رو و حضار محترم رو و به تعبیر آقا بینندگان رو اینها رو ارجاع میدم به روایت کافی شریف در روایت سوم باب نادر فی ذکر القلب. برخی از دوستانی که قبلا با هم مباحثه کردیم با این روایت آشنا هستن، معروف شده در بیان حقیقی و برخی از اساتید دیگر که بنده از اون اساتید استفاده کردم به روایت ضرب جاریه. فهم هم تو به ضرب جاریه اینو شما سرچ بفهمید روایت براتون میاد. عرض کردم روایت از این جهت عرض میکنم که هم مقدمم رو نشون بدم در حوزه مخاطب شناسی و هم که بحث ماست که منات و علت تفویض و قدرت اهل بیت در این که میتوانن کاری رو انجام بدن در امکان و این که این انجام دادن در وقوع، علم امامه، علم به اسم اعظم الهی. از این روایت هم مقدمه هم وارد ادله میشم. ادله ای که تقدیم میکنم محضرتون ادله عقلی، بحثشو نمیخوام اینجا مطرح کنم، فضای ما نیست، یعنی ظرفیت زمانی من اجازه نمیده. من وارد ادله قرآنی میشم به این معنا که ادله قرآنی ما همراه روایت تفسیری است و ادله روایات روایی ما که مختص در روایات اهل بیت علیهم السلام. خب اسناد روایتی که اولی که تقدیم میکنم که هم مخاطب رو به ما میرسونه هم فضای ما رو بیشتر به ما نشان میدهد، روایت ضرب جاری است که نادر فی ذکر الغیب مرحوم محمد بن یعقوب کلینی ثقات الاسلام منعکس کردن در کافی شریف. کنت انکی صدی یا سریر سیرفی و ابو بصیر و یحیی البزاز و داوود بن کثیر، اینها به تعبیر زیدی هستن دو نفر آخر. فی مجلس ابی عبدالله از خرج الینا و هوا مغضبون فلما اخذ مجلسه قام یا قال یا عجبا لاقوام یزعمون انا نعلم الغیب ما یعلم الغیب الا الله عز وجل لقد هممت به ضرب جاریتی فلانه فهربت منی فما علمت فی ای بود دارهیه. تمام شد روایت در یک جمعی که این چهار نفر بودن بیان شد، صادر شد. فلما انقام مجلسی و صارفی منزله دخلت انا و ابو بصیر و یمیسر یحیی البزاز و دومون کثیر دیگه نیستن تو این فضا، مخاطب تغییر کرد و اینها میدانن که باید دیگه بیایم اندرونی انقلت فقلت ها رو انجام بدهیم، بیایم داخل. فضای مخاطب یک بیانی بود که ما ابدا با هندسه معرفتی کلامی که از امام آموخته بودیم سازگار نبود. ببینید بعضی وقتا یا خیلی وقتا ممکنه این فقره ها و این گزاره ها که نشان میدهد مخاطب ممکنه آمده اندرونی یا بیرونی به ما نرسیم، یا خیلی وقتاش توجه نکرده باشیم، ندانیم که این فرد چه منابع معرفتی داره که بسیار تأثیر گذاره در حوزه این که این روایت داره به اوست، خطاب اوست در مرحله اول حداقل. بله الهی امور قیامه خطاب داره، ولی در با این بفرمایید که پیش زمینه، با این پیش انگاره داره روایت نقل میشه، برای اینها امام این گونه فرمود الهی امور قیامه. ادامه این روایت برمیگرده به روایت حضرت، من دیگه چون وقت نیست میرم سراغ محتوای روایت، که آقا ما به شما نسبت علم غیب نمیدیم ولی به شما میدونیم که علمتون بسیار علم زیادیه. حضرت فرمودن آیه قرآن خوندید؟ آیه در قرآن دیدید؟ آیه 40 سوره مبارک نمل رو که جناب آصف برخیا که طبق روایت تفسیری ایشان آمدن و وقتی جناب سلیمان نبی از هدهد خبر شنیدن قوم جناب بلقیس رو، فرمودن چه کسی میتواند تخت سریر بلقیس رو نزد ما آماده کنه؟ جالب اینجاست که افریت من الجن گفت من قبل از که از جد بلند بشی، کسی که خداوند متعال به اون نسبت علم داده در قرآن، انده علم من الکتاب، مضمون رو عرض میکنم، او فرمود قبل از اینکه پلک بزنی فرازمان، یعنی شما پلک بزنی از زمان معنا نداره، من برای تخت آماده میکنم. امام در ادامه آیه فرمود، این آیه هم دیدی که در آیه 43 سوره مبارکه رد که فرمود یقول الذین کفروا لست مرسلا قلت کفا بالله شهیدا بینی و بینکم علم الکتاب الف لام تمام خود روایت هم بعض من کل علم الکتاب. دو بار حضرت اشاره فرمودن فعومیه به یده علی صدره شریف، بالا شریف من عرض میکنم، دو بار فوالله علم الکتاب کله اندنا، والله علم الکتاب کله اندنا. ما اینو میبینیم در این روایت شریف با سوگند جلاله و با رفتاری که حضرت می‌فرمایند و فضایی که تصویر سازی می‌فرمایید، یعنی یک فضایی است که یک نشان در واقع به منصه ظهور گذاشتن قدرت امام است، نه فقط علم امام، عرض می‌کنم امام سوگند جلاله می‌خورد که ما این علم الکتاب رو داریم. حالا این علم الکتاب چیه؟ در من چقدر دیگه وقت دارم؟ بله در همین کافیه شریف. حالا میخواد اینو توضیح بدیم، ببینیم این نکته رو من عرض کنم. در همین روایته قیاسی که در این روایت آمده، علم جناب آصف بن برخیا قطره از اقیانوس قلمداد شده. در اینجا علم جناب آصف بن برخیا در نسبت به اهل بیت قطره از اقیانوس قلمداد شده. اما در روایات دیگری که در بفرمایید که کافیه شریف هست، در بحث اسم اعظم در همین کتاب الحجه، ان عیسی، میخوام دارم ادله رو عرض میکنم، البته موجب جزئی است، ان عیسی ابن مریم اوتی حرفین، حالا برمیگردیم به ادله قرآنی، مقدمه بحثم بود تازه، یعنی جناب عیسی علیه السلام تمام اموری که داشتن کان یعمل بهما، عیسی علیه السلام تمام معجزاتشان را، تمام احیای موتاشون را، در این که یک گل رو تبدیل به یک تیر بفرمایند و البته به اذن الله حالا معنا میکنیم این رو انشاءالله، تمام اینها با دو حرف انجام شده از اسم اعظم الهی و اوتیه موسا اربع از احرو و اوتی ابراهیم سمانی احرو و اوتی نوح خمست اشره حرفا و اوتی آدم خمست اشرین حرفا. ان الله تعالی جمع ذالک کله لمحمد صلی الله علیه وسلم. و ان اسم الله الاعظم ثلاثه و سبعون هفته حرفه. اوتی محمد اثنین صلی الله علیه وسلم و سبعین حرفا و حجب انها حرف واحد. یک حرف رو به امام حجاب. حالا این حجاب هم بعدم بحث میکنه. در روایت اول این باب، روایت دوم باب بود، در روایت که باب اسم اعظم، در روایت اول فرموده شد آصف یک حرف داده شد به آصف، جناب آصف یک حرف داده شد. پس این گونه نیست که اگر اهل بیت علیهم السلام 72 حرف رو بهشون از اسم اعظم عنایت شده 72 برابر باشد. با توجه به روایت ضرب جاریه، قیاس قطره در مقابل اقیانوسه و عیسی علیه السلام این بهما یعمل و بهما، این یعمل و بهما در همه این روایت هست، یعنی موسی یعمل و بهما، حالا بهم به اون 4 حرفش، ابراهیم به اون 8 حرفش، یعنی عمل بر منات تفویضی که داده شده و منات تفویض، حالا بگیم فعلا بگیم عمل چون به تفویض نرسیدیم. اما معنی این بحث ساختار مقدمه بود تا وارد بفرمایید ادله قرآنی دقیق بشم. در حوزه ادله قرآنی ما یک ادله نفی ربوبیت عن الغیب میکند، مثل آیه 54 سوره مالک اعراف. بله چشم، فقط بحث میکنم الان، فقط یک بفرمایید که لیست میدم بعد خدمت جناب استاد عزیزم آقای فاجاب هستیم، بعد اگر وقتی شد منم هستم خدمت. دو گونه از ادله که تفویض رو اثبات میکند، الان یعنی ادلهی که نف در انحصار دارند، بفرمایید که مثالی زدم مثل سوره مالک اعراف آیه 54. ادله قرآنی ما سوره مبارکه صاد 36 تا 39 که در حوزه مسخرات حضرت سلیمان نبی است، یا سوره مبارکه آل عمران 49 که بحث معجزات حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام. در ادله قرآن، ادله روایی ما 3 دسته است. یک ادله علم امام است که یکیش الان عرض کردم، نمیرسم تو این جلسه ادله دیگه اینو بحث مطرح کنم، بسیار مفصله. دو ادله تفویض، باب تفویض امر الدین به رسول الله. حالا امر الدینه، بعد تو روایات میبینیم که بعضی وقتا مطلق ممکنه باشه. 3 ادله اولویت، ادله اولویت ولایت بر تشریع، اولاست بر روایت بر تکوین که دور از روایات، و این در حوزه ایجاب. اما در حوزه سلب که سالبه کلی بفرمایید که سالبه کلیه بخوره و موجب کلیه رو نفی کنه، درست شد؟ ادله ای که اهل بیت علیهم السلام رو بفرمایید که مربوب، عبد، مستجیر، فقیر الله داره مطرح میکنه. ادله ای که اهل بیت علیهم السلام رو که تفویض رو مثل حضرت رضا علیه السلام اینا به گلاس نسبت میده و میگم از رو بری هستیم. ادله ای که در نهی در مجسمه سازی هست و در اون ادله گفته شده که اگر توی که خالق این هستی در این بدم، در روز قیامت به او گفته میشه و نمیتواند و خداوند متعال بفهمد برو به جهنم، به جهنم وارد شو.
خیلی ممنون استاد، وقتتون بزرگوار رسید.
اگر
جملتون رو میخوایم تمام کنید
در خدمت هم استفاده میبریم ایشون.
خیلی ممنونم از استاد بزرگوارم جناب استاد نصیری. من یک خلاصه مختصری از فرمایشات ایشون عرض بکنم. ایشان فرمودند که 3 نظر در این زمینه وجود داره. یک نظر میگوید که خلق و رزق به هیچ عنوان به صورت سالبه کلیه به امام تفویض نشده. 2 نهله فکری همچین عقیده‌ای دارن، یکی آقایانی که از حکمت متعالیه و عرفان وارد میشن، امام رو باب الله میدانند، واسطه فیض میدانند که هیچ قدرت تصرف ندارد و گروه دیگه متکلمین هستند که میگویند امام فقط دعا میکند، از خدا میخواهد، خودش قدرتی ندارد. نظر دوم اینطور هست که میگویند به صورت موجبه کلیه تمام خلق و رزق به امام سپرده شده. برخی از معاصرین همچین نظری دارند و به ادله تمسک میکنند. این نظر رو هم استاد قبول ندارند. نظر سوم رو اخذ کردند که به صورت موجبه جزئیه بود. قبل از اینکه وارد ادله بحثشون بشن به چند نکته تذکر دادند. یکی این که ما باید روش شناسی قدما رو اخذ بکنیم که هم به متن میپردازند، هم به سند میپردازند، هم به محتوا، هم به منبع. و نکته بعد این که مخاطب شناسی باید بکنیم که امام به کدام یکی از راویان این مطلب رو فرمودند. و در پرتو حدیث ضرب جاریه استاد بزرگوار فرمودند که باید به روایات تقیه‌ای در حوزه معارف امامت توجه بکنیم. برخی از روایات در فضای تقیه از اصحاب صادر شده. وارد ادله شدن استاد بزرگوار، اولین دلیلشون این بود که در روایات ما وارد شده که انبیا و ائمه طاهرین حجج الهی کارها رو با علمشون انجام میدن. یعنی در این عالم اگر کسی بخواهد تصرف در تکوین بکند، ابزارش چی؟ ابزارش علمه. اگر کسی علمی از علوم الهی رو داشته باشد، با همین علم میتواند تصرف در تکوین بکند. اگر آصف ابن برخیا دو تا از این علوم رو داشت، از علم اعظم رو داشت، امام 72 تاشو داره، به همون میزان بیشتر میتواند. البته استاد فرمودن نسبت برقرار نیست، نسبت قطره به دریاست. امام میتواند بیشتر تصرف در تکوین بکند. دلیل دومی که استاد ارائه دادند روایات تفویض بود که برخیش تفویض در تکوین رو هم شامل میشه. دلیل سومشون این بود که اگر تفویض در تشریع هست، به طریق اولا تفویض در تکوین هست، البته وجه اولویت رو نفرمودند. و دسته سوم آیات قرآن هستش که در آیاتی از قرآن اشاره به این مطلب شده، البته با کمک روایات.
حالا من ادله رو فقط نام بردم، استدلال نکردم، حالا استدلالی نرسیدم، فقط علم و یه تذکری دادم.
در مقابل استاد بزرگوار سالبه موجبه کلیه ها رو هم نقد کردن از ادله که امام علیه السلام میفرمان ما فقیر الله هستیم، ما از خودمون چیزی نداریم. کسی که از خودش چیزی نداره در محدوده اختیار الهی، در محدوده اذن الهی میتونه تصرف کنه، نه اینکه هر طور خواست بتواند تصرف بکند. در محضر استاد بزرگوارمون جناب آقای فاریاب هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرج بجا یک رو اگر لطف فرمایید.
ما دوست داریم بیشتر هم استفاده ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. قبل از هر چیز تبریک عرض میکنم میلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو، و بسیار ممنون هستم از مجموعه عوامل این مرکز مبارک این حقیر رو به این نشست علمی دعوت کردن. البته بحثای استادان آقا نصیری خیلی با عجله فکر کنم مطرح شد به خاطر کمبود وقت اینها، و هر کدوم از این ابوابی که باز کردن جا داشت که با تفصیل بیشتری مطرح بشه که جای نقد بیشتری هم به اونها باشه. در این حال در همین محدوده که استاد ورود کردن، بنده هم یه چند نکته عرض میکنم انشاءالله بعد بیشتر از معذرشون ما استفاده میبریم انشاءالله. خب همونطوری که استاد فرمودن محل نزاع رو اول باید ما روشن بکنیم. محل نزاع همه اقوالی که همه شاخه هایی که میخواد ازشون بحث بشه، بحث اینجاست که اگر امام نقش فاعلی داره در این عالم، به نوع طولی هست، به نوع استقلالی نیستش. خب این امر خیلی واضح هستش و از رد میشیم. مسئله خلق و رزق هم دو نمونه هستش از بحث، برای خاطره که ادعای کلی افراد داخل این قسمت اینه که آیا کار عالم آیا به امام تفویض شده یا نشده. حالا این کار عالم بخشش میشه خلق، بخشش میشه رزق، بخشش میشه تدبیر. لذا خلق و رزق دو نمونه هستن. اگر نه ادعا روی این که کار عالم آیا به امام واگذار شده یا این که نه. خب همونطوری که فرمودن در این باره ما سه تا دیدگار میتونیم داشته باشیم. اونهایی که نه به نحو جزئی و نه به نحو کلی قبول نمی کنن که امام نقش فاعلی داشته باشه در این عالم، نه ممکن است نه واقع شده، یعنی عقلا امکان نداردش که بخواد امام در عالم تصرف تکوینی انجام بده، و چون دیگه امکان عقلی نداره دیگه اینم تعویضم دیگه اینجا بی‌معنا هستش. یه دیدگاه هم دیدگاه موجب کلیه بود که حالا اینجا ما یه عرایزی میخواییم داشته باشیم انشاءالله. اون دیدگاه اینه که نه، اولا به لحاظ عقلی این که امام کار عالم بشه واگذار بشه اشکال نداره، هیچ استحالی عقلی اینجا پیش نمیاد، چون میخواد در طول باشه دیگه. حالا چه فرقی میکنه که بخشی از کار عالم بشه واگذار بشه، همون جوری که ملائکه بگیم ول مدبرات امرا، و بخشی از این کار عالم به اونها تعویض شده. حالا نه این مشکل عقلی توش هستش، نه اینکه بخواد کل کار عالم به امام یاد و واگذار بشه، این مشکل عقلی داره. به لحاظ وقوعی هم اینجا قائل هستن که بله ما ادله‌ای داریم که اثبات میکند کار عالم به امام واگذار شده، اثبات میکند که واگذار شده. خب حالا بنده در مقام نقد، در مقام ناقد این نشست میخوام ادله اونها رو ذکر بکنم و انشاءالله انتظار داریم که از استاد این ادله رو پاسخ بدن. کدوم ادله اون؟ چون هم بنده و هم استاد درباره این که امکان عقلی این کار وجود داره مشکل داریم با هم دیگه، در این که آیا واقع شده یا نه، آیا خداوند این شأن رو به امام تعویض کرده و واگذار کرد یا نه، میخوام ما وارد بشویم. اون دیدگاه برگزیده استاد هم که گفته بودن که به نوع موجب جزئیه، آره این مورد اختلاف بنده با ایشون نیستش و این دیدگاه در حقیقت نقد دیدگاه سالب کلی هم هستش و در اثبات این که امام تصرف تکوینی در عالم به نوع فاعلی انجام میده نه به نوع این که فقط دعا بکنه. همینه که ما ظواهر قرآن رو وقتی میخونیم، مثلا در مورد حضرت عیسی میخونیم که میگه اینی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، من خلق میکنم، من میآفرینم از گل یه پرنده ای رو، یعنی این نسبت فاعلی داره به خودش داره اینجا میده. لذا وقتی که حضرت عیسی میتونه این کار انجام بده، خب ائمه ما که از اینا برتر هستن به طریق اولا اینا انجام میدن. خب اما پس بیا متمرکز بشویم رو همون قسمتی که مورد بحثمون هست، اون که آیا کار عالم واگذار شده به ائمه یا خیر. خب حضرت استاد در رد این دیدگاه استناد کردن به مسئله علم. البته مطمئنا اگه وقت بیشتری بهشون داده میشد اینو باز میمودن و میکردن، و همچنین احادیث تفویض و همچنین آیات قرآن کریم. الان همونجوری که فرمودن فقط عنوانها رو فرمودن. حالا مثلا اون احادیثی که تفویض هسته، یعنی اون احادیثی که در اون احادیث مسئله تفویض رد شده و میتونه مورد استناد منکران باشه، مثلا میتونه مورد استناد از روز استاد باشه اینجا. اون روایات چی الان؟ من برای شما مثلا یه نمونه از اون روایات میخونم. میخونیم که بسم الله الرحمن الرحیم از امام صادق علیه السلام از این فرمودنش که ان الله تبارک و تعالی فوز الی نبیه امر دینه فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب حالا ببینید چی میگه اینجا دمشقیه. فاما الخلق و رزق فلا، اما مسئله خلق و رزق نه، این به اونا تفویض نشده. ثم قال، حالا در تعلیل این که چرا این تفویض نشده امام یک نکته دارم. ثم قال علیه السلام ان الله عز وجل خالق کل شیء و هو یقول الله الذی خلقکم ثم رزقكم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانه و تعالی اما یشرکون. خب اگر که از استاد بخواد به این حدیث استناد بکنه تا تحویز کلی رو رد بکنه، یا به عبارت دیگر این که کار عالم به امام تحویز شده رو رد بکنه، این استناد به نظر نادرسته. چرا؟ چون از تعلیلی که اینجا برورده مسئله شرک رو مطرح کرده و ما میدونیم که وقتی مسئله شرک اینجا مطرح بشه، پس منظور اون تفویضی هستش که در عرض کار خدا میخواد انجام بشه. بله، اگر تفویض در عرض کار خدا انجام بشه این میشه شرک. از این تفویض تفویضی مشرکانه هستش، در حالی که بحث ما تفویض مشرکانه نیستش که از همون اول گفتیم ما محل بحثمون اونجایی که بخوایم بگیم کار عالم به اونها تفویض شده اما در طول، مثل مدبرات امره که در طول هستش، حالا این به طور کلی میخواد تفویض بشه. لذا این قبیل احادیث چون تعلیلشون اینه که چون این کار این تفویض به شرک میانجامد، در حالی که بحث ما اونجایی هستش که به شرک نمیانجامد، لذا این قبیل احادیث نمیتونه مورد استناد آقایون باشه. خب و اما ادله دیگری که از ناحیه اونها میتونه اقامه بشه تا اثبات بکندش که کار عالم بنا و گذار شده، من اونا رو عرض میکنم. مثلا در خطبه در یه نامی هستش از حضرت امیر علیه السلام که فرمودن که نحنو صنائع ربنا، تقدر فرمود نحنو صنائع ربنا والخلق بعد صنائع لنا. خب ما آفریده های خداوند هستیم، خب و خلق و مردم آفریده های ما هستن، از این واضح تر دیگه چی هستش؟ خب این یه نمونه. یا فرضاً در زیارت جامعه کبیره این عبارت که البته نمونه های اون در سایر روایات هم وجود داره، اینه که فرمود که و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم و بعد و امره الیکم. خب کار خدا به شما واگذار شده، بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه مفوض فی ذلک کله الیکم. خب این اطلاق هستش یا نه؟ مفوضن فی ذلک کلهی الیکم، کار عالم کلن یه شما چی شده؟ تفویض شده. یا آیه آقایی برای شما، من یه آیه میخونم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا تا آخر آیه. خب سوال، کدوم ولایت به پیغمبر و اون فرد بعدی که ما میگیم حضرت علی است علیه السلام هستش واگذار شده ولایت دارن؟ خب میگه انما ولیکم الله و رسوله. خب یعنی همون ولایت خدا همون رو کی داره؟ پیغمبرم داره. درست شد؟ پس اگر خدا ولایتش کلیه هست، پیغمبر هم چیه؟ کلیه هستش. امام هم کلیه هستش. الا اینکه شما رو یه مخصصی بیارید اینجا که بله این اقسام از ولایت برای پیغمبر سلب شده، برای امام چی سلب شده؟ وگرنه آیه به خودی خود اطلاق داره، انما ولیکم الله و رسوله. بل اصلا ما به همین اطلاق به همین اطلاقش داریم استناد میکنیم که چون پیغمبر خدا ولایت و سرپرستی بر امر مثلا دین، بر امر حکومت دارد، لذا حضرت علی هم دارد. خب اگه اینطوریه پس ما باید اطلاق میتونیم گسترده تر بگیریم. خود ولایت خدا در نوع کلی هستش، در خلق هست، در رزق هست، در تدبیر هست، پس اینجا هم خلاصه میتونه باشه. همچنین یه خطبه هستش به نام خطبه البیان. خب این خطبه عبارتش من براتون عرض بکنم که این خطبه رو یه بزرگانی مثل مرحوم آقای سید جلال الدین آشتیانی و بزرگانی از این قبیل این خطبه رو میگن که ما نه این که اینو ما میپذیریم، از این بیشترش رو میپذیریم. فرضاً این خطبه از حضرت علی علیه السلام که میفهمون که انا منزل الملائکه منازلا، انا صاحب السمود و الآیات، انا مدمرا، انا مزلزلا، انا مرجعها، انا مهلکها، انا مدبرها، انا بانیها، انا داحیها، انا ممیتها، انا محییها، انا مدبر العالم، انا باب الابواب، انا مسبب الاسباب و تا آخرین عبارت. خب این خطبه هستش که از حضرت علی برای ما خلاصه صادر شده و اینا. یا باز خود حضرت مهدی علیه السلام در یکی از توقیاتشون فرمودن که نحنو صنائع ربنا و الخلق بعد صنایع اونا. این غیر از اون نامی که اول عرض کردم، اونجا میگفت نحنو صنائع ربنا و الخلق بعد صنائع لنا، اینجا میگی که نحنو صنائع ربنا و الخلق بعد صنائع اونا. خب اینم یعنی که تعبیری کار خلق به ما واگذار شده و اینا. خب بعد نگاه میکنی وقت همون شده
از اون 3 دقیقه فرصت.
بله بله. خب عرضم به نظر انورتون که یا این دلیل نسبتا نقلی و عقلی که ما اگر بپذیریم که امام مظهر خداوند هست روی عالم، مظهر هستش، خب مظهر و مستخلف در واقع جانشین خداست روی زمین، یعنی باید کار خدا روی زمین انجام بدهد. خب اگر خدا خودش خلق میکند به نحو کلی، خب این کار رو جانشین باید روی زمین باید انجام بده. پس مظهر بودن اسم خالق، مظهر بودن اسم مدبر، مظهر بودن اسم رازق بودن برای امامان معناش چیه؟ معناش اینه که اینا به نحو کلی این شأنها رو دارن. خب حاصل بس اینجا این شدش که عرضم به محضرتون که این در این قسمت از بحث که آیا کار عالم به نحو طولی به ائمه واگذار شده یا نه، اون طرفی ها میتونن این ادله رو بیان اقامه بکنن. هم آیهش رو خوندیم، هم روایتش رو خوندیم که همه اینا اثبات میکردش که بله اینها کار عالم به لحاظ امکانی که مشکل نداشت، به لحاظ وقوعی هم اینا اثبات میاد و میکندش که کار عالم به اونها واگذار شده است. انشاءالله از نکات دقیق از دوستان استفاده میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم از دوستان. صلی الله علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون از استاد بزرگوار. البته 1 دقیقه از وقتتون باقی مونده بود که این ذخیره میشه برای فرصت بعدی. می‌خواستم من فقط یک ابهامی بود از خدمتتون سوال بپرسم که اون فقره‌ای که از زیارت جامعه کبیره مفوض ذالک کله الیکم، من تا حالا که می‌خوندم فکر می‌کردم یعنی من به شما تفویض کردم امورم رو. میارین شما عبارت شو اینطور برداشت نکردم. حالا من وقتی که سرچ کردم چیزی پیدا نکردم.
حالا یه فکر خوش بکنم الان شما بس بود آقای
نه. بله عرض کنم خدمت شما که استاد بزرگوار محل نزاع رو دوباره روشن کردند و با اینکه مبنای خودشون تقریبا مشابه مبنای استاد نصیری بود، اما از طرف قائلین که می‌فرمودند که موجبه سالبه کلیه ابتداعا اون حدیث که حضرت امام رضا علیه السلام تفویض رو نفی کردن رو خواندن، یه دلیل از اون طرف آوردن و چند دلیل هم از این طرف برای افرادی که میخوان ثابت کنن تفویض کلی رو. ادله‌ای که تفویض کلی رو ثابت میکنه من حالا اشاره بکنم، یکی اون روایتی که هم از وجود مقدس امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هستش و هم توقیع شریف در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی که نحنو صنائع و ربنا و الخلقو بعدو صنائع و لنا یا صنائع و نا، این روایت رو استدلال کردن. که البته من یک تکمله‌ای هم به فرمایش استاد بزنم برای که استدلال قوی تر بشه. برخی گفتند که صنائع یا صنیعت الرجل یعنی تربیت شده، خدا ما رو تربیت کرده، ما مردم رو تربیت کردیم. من فکر میکنم این خلاف ظاهر روایته، به این جهت که حضرت میفرمایند والخلق بعدو، کجا تمام مخلوقات عالم تربیت شده امامن؟ یک عده محدودی هستن اصحاب امام در هر زمانی به عدد انگشتان دست هم نمیرسیده. کجا این تخصیص اکثر لازم میاد؟ اتفاقا تمام خلق تربیت شدگان امام نبودند و تربیت امام را نپذیرفتند، از انسانها غیر انسانها که بمانند. فلذا اینجا اون معنا رو ما نمیتونیم قبول کنیم و مجبوریم که همین معنای خلقت رو در نظر بگیریم با توجه به این تکمله اگر استاد بزرگوار جواب بدن. دلیل دیگه خطبت البیان بود که خب بالاخره مشهور رو همه میشناسیم. و دلیل بعدی مظهر بودن ائمه طاهرین برای اسماء الله، که امام مظهر اسم یا خالق است، مظهر اسم یا رزاق است، و اگر معناش اینه که رزق رو در عالم امام پخش میکنه، خلق رو در عالم امام انجام میده. دوباره یک روب در خدمت استاد بزرگوارمون جناب آقای نصیری هستیم.
سپاس فراوان از حاج آقای فرجام عزیز، خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم. نکاتتون استفاده کردم و از نکاتی هم که در واقع به بیان مخالفین و کسانی که قائل به موجب کلی هستن فرمودیدم استفاده کردم، از نکاتی که بیان کردی و دقت هایی که در استدلال داشت. آرزم محضرتون که اولا من یک مثالی بزنم برای تقریر بحث. یک رباتی رو فرض بفرمایید. یک فرض این است که این ربات هر کاری که داره انجام میده در اتاق فرمان، یکی پشت کیبورد یه لپتاپ نشسته داره به اون دستور میده. این یک فرضه. اون ربات داره فعل رو انجام میده ولی کسی دیگه داره او رو اداره میکنه کاملا. فرض دوم، هزار داده ما به یک ربات دادیم، هزار یک هم نه، او این هزار داده رو میتواند جواب بدهد و میتواند پاسخ بدهد. اگر من هزاری و کم نه. فرض دوم. فرض سوم خودش دو فرض میشه. من یک اطلاعاتی را بفرمایید که به ربات میدم، ربات هوشمنده. من اطلاعات، من سازنده، من خالق اطلاعات رو به یک ربات هوشمند، ربات هوشمند میدم. این ربات هوشمند حالا از اینجا بعد دو فرضه، طبق این اطلاعات عمل میکند و من دیگر با او کاری ندارم. فرض اول. فرض دوم، طبق این اطلاعات عمل میکنم و اون کار دارم، ممکنه اصلاح کنم رفتار او رو، ممکنه یک اطلاعات جدید به او بدهم، ممکنه مانع یک فعل او بشوم. یعنی من ارتباط او قطع نکردم، او هوشمند همچنان و طبق اطلاعات اولیه بسیاری از مسئله هایی که بیش از هزار اطلاعات اولیه بوده 50,000 اطلاعات هم انجام میده و پاسخ میده. خب اما در این فرض دو قسم شد، یه وقت من خالق او رو رها میکنم، یه وقت و او خودش رفتار میکنه، یه وقت من خالق او رو رها نمیکنم، او رو هی اصلاح میکنم. یک جواب کلی به اشکالاتی که از ناحیه بزرگانی که موجب قائل به موجب کلی انداده می شود، بحث الامر بین الامرینه، الامر بین الامرینه. یعنی این ساختاری که لا جبر ولا تفویضه، که این ساختار در تمام افعال انسان ها وارده و در به تعبیر حاکم بر تمام اراده هاست. چه عرض کردم در ابتدای بحث، گفتم تفویض درست کدوم تفویضه؟ یک تفویض به این معناست که تمام خلق داده شده، تمام فعل داده شده و خوب و دیگر خالق هیچ کاری ندارد. اما یک تفویض این است که مباشرتاً با فعل عیسی علیه السلام خداوندم اینجا فاعلیت داره، مباشرتاً فاعلیت داره. اینی که حضرت امیر علیه السلام میفرماید که اینو چه پاسخ میده؟ عرفت الله به فسق العزائم، در حوزه تدبیر، در حوزه ید الله فوق ایدی همه دیگه. یعنی تدبیر حضرت خداوند متعال بر تمام تدبیرهای هستی که تدبیر خود امام معصوم باشه در امور خودش هم مستولیه و حاکمه. کسی یکی از برهانهای خداشناسی همین برهانه در حوزه روایات ما که بفرمایید که این بحث پیش میاد. این یک مبناست. نکته دوم در ادامه عرائضم، همینطور که عرض کردم علم امام منات طبق روایت، ذوقی بحث نکردم، در حوزه تفویض این علم امام محدوده. یعنی کسانی که میفرمایند تمام خلق تفویض شده به امام، اینو جواب بدن. علم امام محدوده.
حتی ما قائلیم به این که علم مستعصر هم ممکن است امام علم پیدا کند، اما علم او احاطی نیست. به امام صادق، امام صادق فرمودن علم من به علم به کتاب مثل کف دسته، احاطه کامله. در روایات کتاب، الکتاب مساویست با علم 72 حرف از اسم اعظم الهی، مساویست با علم 72 حرف از اسم اعظم الهی. اساسا نظر حقیقی اینه که علم منات و متعلق علم اذا شان یعلم یا علما، ببخش اذا شان یعلم علما یا علما، این منات برای علم مستعصره. اما این علم مستعصر ابد و احاطی نیست، اخباره. کسی اونجا جلو در ایستاده پشت دیوار خبر میده، من احاطه ندارم اونجا رو، و این بسیار جزئیه و ما هم نمیدونیم نسبت این علم. اگر نسبت 1:72 یک اقیانوسه، ممکن اون حرف مستعصر علمش هزاران بار با بیشتر از علم این 72 حرف باشد. اینا نکاتیست که باید بهش توجه بشه. اما نکاتی که فرمودن، چه فرمود؟ عرض کرده بودم محضرتون، عرض کرده بودم جمع روایات، عرض کرده بودم مخاطب شناسی، و البته برخی از موضوعات در فوزه فهم دلالاتی نرسیدن، مثل مفهوم شناسی واژگان. ببینید جمع روایات، خب فرموده شد ثنای الله، ما پرورش یافتگان خداییم، بندگان، خلق پرورش یافتگان ما هستند. فرموده شد که اساساً این که اگر گفته بشه الامره تو صنیعت الرجل، این مفهوم شناسی اشتباه است. توجه بفرمایید، در روایات کتاب توحید خالق کنار صانع آمده، حتی در کتاب الاسرار الحجه کافی شریف لما اثبتنا اننا را خالقاً صانعاً، یعنی واژه وقتی دو واژه کنار هم دیگه قرار میگیره مفهوم دیگری. حالا جمع روایات چیه؟ اتفاقا معنای پرورش دهنده درسته. چرا؟ مگر ما در اصول در فقه این بحثا نمی کنیم که اوامر الهی برای همه، چه کافر باشه، چه ایتیست باشه، چه ملحد باشه، چه سنی باشه، چه مسیحی باشه، برای او هست؟ این بحث مطرح نمی کنیم اونجا. تکلیف مروست. اوامر امام معصوم بر تمام انسان هاست. تولی به معنای ولایت پذیری از امام مفترض و طاعه بر همه انسان هاست. پس همه انسان ها این شأنیت رو دارن که صنیعه امام معصوم باشن. اما تشریعیه، میخواد قبول کنه ولایت امام رو، میخواد قبول نکنه ولایت امام. بس اون آخر، ما عدمنی ربی، ما رو خدا پرورش داده، ما رو خدا تعلیم کرده، ما تعدیب شده، شما هم تعدیب شده ما باشید. ما اختیاراً اتفاقا این کار کردیم. این ما اختیاراً خود و البته اون محبتی که خدا بر ما داشت، تو هم برمیگرم به بحثای اختیار اهل بیت علیه السلام، ما تربیت شدیم، شما هم تربیت بشید، ما داریم به شما تربیت رو و ادب رو میاموزیم، معارف رو میاموزیم. هر کی میخواد در عالم هستی گوش کنه، تشریعیه، تکوینی نیست. اصلا معنای این روایت همینه. اما نکته‌ای که در برخی از دور گفتی بحث اعتبار شناسی، ما با اینکه مبنای اعتبار شناسی روایات قائلین، حالا بحث قبل توجه به جمع روایاتش، ما در باب فرض و طاعت ائمه اونجا دقیقا همین بحث شده که تمام خلق بر این که بر امام علیه السلام اطاعت کنن، همه برش این هم واجبه، همه خلق. یا جمع روایات معنا میکنه، کمک میکنه به معنای سنای اونا. نکته ایمه دین همونطور که در روش شناسی اعتبار سنجی عرض کردیم، ببینید یک روایت اگر در منابع متقدم ذکر شده باشد، مثل کتب اربعه، مثل آثار صدوق، مثل وسائر و شبیه اینها، مورد اعتناست. حال اگر در چندین کتاب دست اول ذکر شده باشه، خب خیلی اعتبار بالاتر میشه. روایت خطبت البیان رو خود مجلسی ذکر نکند در منا و بفرمایید الله مجلسی. نکته دیگه ای که هست در منای اصلا ذکر نشده و خود الله مجلسی در این بحث گفته این روایت روایت قالیان است، در منای اصلا موجود نیست. حالا شما ممکنه برخی از فرازها رو قبول کنید، بحثون آخر. پس من نمیتونم در یک روایتی بحث کنم که اصلا اعتبارش قبول ندارم، با اینکه مبنای قدماست. ولی وقتی در منابع دست اول اصلا ذکر نشده، ابدا ذکر نشده، و خود مجلسی با اینکه برخی از روایات رو ذکر میکنه به این تعامل ایشون با روایت خود الله که این قالیانه است، خب ما دیگه چی بگیم به این روایت؟ اما این که گفته شد که بکن میسته و شبیه اینا بکن میامسه گفت سما علر عرض، در من این روایت رو بخونم در زیارت مطلقه ابو عبدالله، در زیارت اول بکن فتح الله و بکن یختم الله و بکن یمهو ما یشا و یثبت و بکن تا ادامه داره بفرمایید که حتی از این فضا هم استفاده کردن آقایونی که قائل موجبه کلیان ارادت و رب فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم و تصور من بیوتکم. یعنی ببینید این ساختار، این روایت صحیح و سنده، زیارت اول در مفاتیح هم هست، زیارت اول مطلقه ابو عبدالله، زیارت اول حضرت ابو عبدالله. ما در این روایت و نکته مهم در همین روایت در ادامه روایت و برمیگردم. ببینید وقتی میگیم جمع روایت مقدمه، ببینید لولا حجه لساخت الارض لماجت الارض اهلو، یعنی چی؟ مبنا داره روایت دست ما میدهد، مبنا این است که اساسا حکمت الهی در خلق بشر، ما خلق الانسان جل الله یعبدون یا لیبلوکم ایکم احسن عملا، دو تا دلیل دیگه هم هست، دو تا دلیل اصلی که در قرآن مطرح شده حالا مشهوره. خب اگر حجت طبق اولین روایت علی اصرار الحجه، من این نسبت تن انبیا زندیق سوال کرد که فضا هم فضا کاملا عقل محور، خطاب محور، چون زندیق داره سوال میکنه کجا ما اثبات کنیم که ضرورت حجت الهی را، میگه چون متعالی هستم، چون تو ظرف نداری، چون عقل تو محدوده، باید کسی بیاد که از رضا و سخصت الهی آگاهی داشته باشند. یعنی حالا مناتم چیه؟ برهان حکمته، چون خدا حکیم است، برنامه دارد برای خلقش، همین روایت اول الاسلام حجست، درسته؟ آها، مگر می شود نقض غرض بر خداوند حکیم؟ نقض غرض مگر می شود؟ پس اگر حجت نباشد یه لحظه زمین و زمان باقی نمیماند، چون خلق دیگه معنا ندارد. حالا که اما خلق شد و اساسا خلق آمد، اگر حجت نبود، خب اینجا میشه به میمنت وجودی امام. حالا که عزیزی اشکال کنه در همین فوزه بگه آقا در ادبیات با فقط با سببیت، با اصلا با فرمای سببیته، نکته همینجا عرض کنم محضرتون، مگر یک اهل بلاغت یا یک دانشمند بفرمایید نحو و صرف میتونه به ما فقرات قرآن و روایات بفهماند؟ ما هستیم کاروست قرآنی. یعنی الان حضرت بفرمایید امام حسن عسکری بفرمایید بسم الله ای استعینو بالله، بگیم آقا نفرمایید در ادبیات عرب فرموده شده که با اینجا با سببیته، با استعانت نداریم، این تو جواب بدین؟ یا در کارمست روایات و آیات است که مفاهیم مشخص میشه. اتفاقا این با در واقع به یک معناست، به سبب، به این معنا بگیم به سبب وجودش، وجود شما، به شرافت وجود شما نبودید، خدا از این کار رو انجام نمیده، چون جهانی خلق نمیکرد، چون حادی نبود برای خلق، خلق صورت نمیگرفت. چه اشکالی داره؟ وقت ندارم این شرک رو توضیح بدم. اما بحث شرک اتفاقا موضوع بحث ماست و در آیات قرآن کریم، حالا دیگه فضاش نمیرسیم بحث کنیم، که اتفاقا مشرکین بیان میکردن که ما اینو نمیپرستیم، اینو واسطه میدونیم، این بت رو واسطه میدونیم. اتفاقا همین بحث مطرح بوده که این ادعا رو داشتن اتفاقا. و یهود میگفت ید الله مغلوله در حوزه تفویض کامل، یعنی در اتفاق همین شرکه که دیگه خدا تفویض کامل صورت داده به هیچ دخلی اون فرضی که عرض کردم. فرض سوم، نوع دومش که دیگه کار نداشته باشه، تفویض کرده و کار نداشته باشه، این شرکه. چون گفتیم ید الله مغلوله، در حالی که قرآن میفهم ید الله فوق ایدیهم، یعنی در هر، حتی در امام علیه السلام که اراده به او داده شده و امام این شأنیت رو دارد که در افعال این کارها رو انجام بده، بفرمایید امامی که به عیسی علیه السلام دو حرف داده شد، خلق کرد. ما میگیم خلق من شی یعنی چی؟ شما ببینید، ما میگیم جسم داریم، جسم نامی داریم، متحرک داریم، بعد میرسه به حیوان و از حیوان ناطق. مرده وقتی به حیوان ناطق میرسه چند مرحله آمده جلو. مرده جسمه، حتی نامی نیست، تا رسیده به حیوان ناطق. وقتی این فعل رو با دو حرف از اسم اعظم الهی انجام میدهد عیسی علیه السلام، امام با حضرت چه کاری میتونه انجام بده؟ اما ید الله فوق ایدیهم، بحث ما اینجاست، ید الله فوق ایدیهم. و خود از زمین دور اشاره کنم به این نکته، رفت الله به فصل از زمین. نکته بسیار مهم به بعد از رضا علیه السلام که ما بری هستیم از کسانی که به ما میگن تفویض شده عالم به ما میگن و خودمون اراده نداره. تعامل اهل بیت با غلات، اینا توجه بفرمایید به اینا. من عبدا بنده جابر بن جعفر رو قالی نمیدانم، بنده مفضل ابن عمر هم قالی نمیدانم. مفهوم معروفشون به تفویض دیگه ها. اما ابوالخطاب قطعا قالی است، متفاوته، میخوام وارد این بحث بشم. ابوالخطاب قطعا قالی است. حالا توجه بفرمایید، وقتی اهل بیت با قلات، که قلات اتفاقا صفات خالقی و ربوبی، ما کم داشتیم قالی که قلوب به در ذات کرده، یعنی میگه تو خدایی، صفاته که همونطور که اشاره فرمودن که خلق و رزق یکی از این صفاته، صفات فعل خدای یا صفات برق لغات ذات خدا رو بفرمایید به امام یا به بفرمایید که بزرگ قوم خودشون ارائه کردن، که اهل بیت بفرمایید با قدرت به اونها برخورد کردن. وقت نیست آیه ولایت و امثال اینا رو از آیه اشاره بکنم. ببینید یکی از نکاتی که در حوزه فهم آیات بحث شأن نزول و صدوره. مثلا ببینید ساختار بحث ما میفرماید که انما ولیکم الله و رسول، و بعد اطاعت از رسول الله رو توضیح داره میده. خطاب اطاعت از رسول الله در حوزه ولایت، خطاب مردم هست، مردم هست در حوزه آیات داریم عرض میکنم. خطاب مردمه، فضا نشان منده شکل نماز، دوباره فضای خواندن نمازه، الذین یقیمون از صلات و یاتون زکات و هم راکعون. و در ذیل این روا، در این آیه روا، هیچ روایتی نازل صادر نشده از اهل بیت در ذیل این آیه که بفرماید، که بفرمایید که ما ولایت کلیه‌ای داریم بر همه خلق به خاطر این آیه نداریم.
خیلی ممنون از لطفتون استاد. 3 دقیقه از محضرتون استفاده کردیم.
روایتی، چون روایت تفسیر میکنه، روایت هم تفسیر میکنه. یک، عرض کردم که صدور آیه در انسان هاست، برای ولایت در انسان هاست، فضای صدور آیه با توجه به آیاتی که بحث اطاعت از رسول الله رو مطرح میکنیم مساوی با اطاعت الله، مثلا ساختار آیه. یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا، اونجا دیگه، اینجا کاملا چون جمع دوره آیات هم همینطوره دیگه، جمع دیگه، جمع این ادله است دیگه، ساختار فضا اینه. روایت تفسیری هم که به ما میاد یا تعمیل و یا بس و یا اراده های دیگر آیه رو بحث میکنه نداریم، که اینجا فرموده باشه، اینجا مفهومه که عرض میکنیم که منابع معتبر داریم بحث کنیم، که اینجا منظور ما اینه که ولایت الله به ما هو ولایت الله برای امام علیه السلام تعیین شده. ببخشید،
متشکرم.
درس پس داده محضر همه عزیزان، به ویژه حضرت استاد فاریاب.
بفرمایید استاد، به درستی فرمودند که خطبت البیان رو ما نمیتونیم بدون شاهد بپذیریم، به این جهت که در کتب کهن شیعه نیامده، بعد فقراتیش اگر معید داشته باشه اون مطلب دیگری است. در مورد علم امام فرمودند که ما از روایات برمیاد که علم امام قطعا محدود است، فلذا قدرتش هم قطعا محدوده، چون علم و قدرت طبق نظر استاد رابطه مساوی دارن و همه قدرت‌های تصرف از علم ناشی میشه. وقتی علم محدود بود قدرت هم محدوده. و یکی از پاسخهای دیگه که دادن همان تقریب دوباره امر بین الامرین بود که اگر تمام قدرت تصرف در تکوین به امام تفویض بشود دیگر این امر بین الامرین نخواهد بود. به جمع بین روایات اشاره کردند و در مورد سناء لنا یا سناء اونا بیان دیگری فرمودند و پاسخ دادند و در مورد شرک صحبت کردند که بعضی از اینها منجر به شرک خواهد شد. استفاده میکنیم از محضر استاد بزرگوار جناب آقای فاریاب، فکر میکنم دیگه این آخرین فرصت عزیزان باشه، بعد باید جمع‌بندی کنند. صلوات تقدیم کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم این نصیری. بند حقیقتش پاسخهای حضرت عالی رو متوجه خیلی من نمیشم، حالا یکی که من آغاز میکنم اینها. مثلا از همون آیه ولاد از واقعش شروع بکنم، شما میفهمونی که در ذیل اینه که آیه ما حدیث تفسیری که بخواد ولایت رو به این معنا که عرض کردم گفته باشه ذکر نشده. خب اصلا بنا نیستش که ذیل هر آیه ما روایت ما داشته باشیم، همچنان که الان ذیل خیلی از آیات ما روایت ما نداریم. آیا به این معناست ما حق نداریم از این آیات برداشت ما بکنیم، از اون اطلاق گیری ما بکنیم، یا ما حق داریم به عنوان فهمنده نص از اون اطلاق بگیریم، از لفظ ما استفاده بکنیم؟ و این که ما بخوایم بگیم بله چون در آیه دیگری مثل آیه اطیع الله و اطیع الرسول بحث از اطاعت هستش، پس اینجا هم بحث از اطاعته، اینا چه ارتباطی به هم دیگه دارن؟ او ولایت این اطاعت هستش، بله لازمه ولایت و اطاعت در موارد در موردهایی که امر و نهی هستش بله هستش. منتها این به غیر از اینه که ما بخوایم بگیم محدود میکند مفهوم ولایت رو در اطاعت. ولایت مفهومش یعنی آقا سرپرستی، این سرپرستی حالا میتونه باشه جزئی یا میتونه باشه کلی، و چون خود ولایت خدا مطلق هست همین ولایت به پیغمبر واگذار شده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. پس شما یا باید بگید که ما مخصص اینجا آقا داریم، یا اینکه میباید بگید که این ولایت اصلا به این معنا آقا نیستش. این نکته اول. نکته بعد در مورد مسئله شرک. ببین دوستان، شرک کالی یعنی کاری به اینکه کل کار واگذار بشه به کسی یا حتی یه دونه کار واگذار بشه به کسی اصلا نداره. یعنی الان شما میتونید همین الان که اینجا هستید یه دونه کار مثل پلک زدن، اگه بگید آقا من پلک میزنم در پلک زدن از خدا بی نیاز هستم، کار بین آسونی، اینجا شما میشید اینجا میشید به مشرک اینجا. چرا؟ چون که شما گفتید من در این کار مستقل هستم از خدا در یه کاری مثل پلک زدن حتی. خب لذا معیار شرک این نیستش که کل کار واگذار بشه یا بعض کار واگذار بشه، بلکه به این برمیگرده که آیا این بعض کار که واگذار شده یا ما اعتقاد داریم که بعض کار واگذار شده به نحو استقلالی بوده یا به نحو طولی بوده. اگر بعض کار هم به نحو استقلالی باشه اینجا میشه شرک. اون که بماند حتی خود ما عرض کردیم یه پلیزادنمون هم میتونه باشه با اعتقاد مشرکانه باشه. لذا این که ما لذا از اون اول هستیم، ما محل بحثمون اونجا نیستش که کار کل کار به نحو استقلالی به اونها بیاد واگذار بشه، بلکه کل کار به همون نحوی که الان ما کار انجام میدیم. ما میگیم آقا اینو ما انجام میدیم بی نیاز از او هم ما نیست، ولی خودمون هم فاعل اینجا هستیم، مباشر اینجا ما هستیم، ما فاعل لذا میگیم ما این کار انجام دادیم، چون ما این کار انجام دادیم لذا مسئول این کار ما هستیم. خب این امرون بین الامرین اینجا به نظر بنده مسئله رو حل نمی کنه. در واقع این امر بین الامرین اساساً برای خود کارهای ما هستش،
و همچین کارهای امامان هم از اصلا معیار چی در امر بین الامرین؟ چرا تفویض اونجا که نگفته لا جبره و لا تفویض، تفویض امر کلی که گفته آقا تفویض، تفویض حتی یک دونه کار، این یه کسی بگه آقا پلک زدن به من تفویض شده مستقل از خدا، این میشه شرک. لذا فرق نمی کنه یک اینجوری یا یک کل کار. لذا روایت تفویض از بحث ما به نظر من اجنبی است، چون ما محل بحث از هم اول ما مشخص کردیم که چیه. و بعد احادیثی که فرمودن که صانع کنار خالق آمده کاملا درسته، اما سوال آیا هر جا صانع آمده کنارش خالق آمده؟ آیا هیچ کجا صانع به تنهایی نیامده که معنای خالق باشد؟ چرا؟ این همونی که میگن از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. خب این دو مفهوم هستن. آره وقتی که با هم بیان دو معنی متفاوت دارن، ولی وقتی که اینا جدا از هم بیان میتونه صانع به اون معنای خالق باشه. چون که ما بریم احادیث ما ورق بزنیم میبینیم که بله بسیاری از جاها هم صانع آمده بدون اینکه کنار خالق باشه. ولذا هستش که این صانع وقتی که کنار خالق نمیاد به معنای همون چی میتونه باشه؟ به معنای همون خلق، خالق بودن میتونه باشه. و حدیث هم که میگه به تعبیری والخلق بعد نحن صناع و ربنا، خب اون چیزی که ازش به ذهن میاد همون که ما مخلوقات خدا هستیم، چون که صانع معنای خالق هستش، اینا صنع معنای خلقه. و بعد در پاسخ به احادیثی که فرمودن که بله عذرخواهی میکنم، یه مبنا حاج آقا، خب روی این مبنا که علم امام محدود است میگن پس قدرت هم محدود است، پس این که بخوایم کل کار ما واگذار بکنیم این درست نیستش. این مبنایی هست الان اینجا. خب یعنی این مبنا باید در سر جای خودش اثبات بشه، ولذا اونی که میگه من قائل هستم به نحو موجب کلیه، یعنی میگه من مبنام اینه که علم امام علم محدودی نیست. لذا این بحثی بحث مبنای اینجا میشه. ما بهتر اینه که در بحثی ها این چینینی ما به جایی که میگویم مبنا بحث بکنیم که مبنا مورد اختلاف رو باید سر جای خودش بحث بشه، از ظاهرم این ادلهی که نیاز به بحث مبنا ندارن رو اینجا شروع بکنیم که بحث بتونه مشترکون بیننا بره جلو. احادیثی که فهمودن بنا یختم بنا ینزل الغیظ و بکم از یرفا و اینا، خب ایشون فرمودن که ما باید بله ببینیم جمع بین احادیث ببینیم. البته پاسخی هم که دادن به خطبه البیان من اینو قبول دارم درسته، چون روایت این خطبه معتبری نیستش، در قرون متأخر ذکر شده، لذا که به طور فنی نمیشه از این خطبه استفاده کرد. خب و اما این که فرمودن این بنا یقدم بکم ینزل بنا ینزل الغیظ اینا، خب اینجا میگفتیم که با در زار اولی با یه سببیت ازش اینجا، یعنی آقا بنا، خب یعنی ما داریم اینو انجام میدیم، ما خلق میکنیم، ما باران رو ما نازل میکنیم. بعد استاد فهمودن که خب ببینیم در احادیث دیگری فرضاً میگه لولا الحجه لساقت الارض و بهلا و حادیثی از این قبیل، اونجوری که بنده فهمیدم و شدم اشتباه فهمیده باشم، پس این احادیث هم میبایست با اونا معنا بشه. خب با اونا معنا بشه، یعنی این احادیثی که میگه بنا ینزل الغیظ، این برمیگرده به همونی که اینا واسطه فیض هستن، نه این که اینا فاعل هستند اینا. خب من میگم اینجا چرا اینجوری ما بیایم جمع بکنیم؟ این مثل که ما یه پیشفرضی داریم، واسه اثبات این پیشفرض میخوام این حدیث رو به این ما برگردونیم، در حالی که چه مشکلی داره؟ طبق اون احادیث لولا الحجه لساقت الارض به اهلها، امام شأن واسطه فیض بودن رو دارد و بر اساس این احادیث هم که میگه بنا یختم بنا ینزل الغیظ، این شأن رو هم داره. میگه اینا ممتنع به تعبیری ممتنع چی میگه ممتنع جمع هستن اینا که نتونیم هر دو رو با هم داشته باشیم، هم اون درسته هم این درسته. و اگر اینطوری که استاد فرمودن که ما بگیم بنا یختم بنا ینزل الغیظ، بگیم آقا به یمنهی از اینجا یعنی به واسطه وجود شما، در حقیقت اینجا ما با رو از سببیت اینجا ما انداختیم، چون باعث سببیت به خودش وارد هستش، نه اینکه بابا که تعبیری به یمنه هستش اینا. لذا این پاسخ ها رو خیلی من نمیفهمم با متوجهشون نمیشم. البته اگر من خودم بخوام به تعبیری این نظر رو الان میخوایم بس ما واژه رو بکنیم با استادی، درسته؟
چند دقیقه مونده.
چون الان یک مقداری بی‌انصافی میشه که بس آخر من دارم انجام میدم و استاد دیگه وقت برای پاسخگویی به عرضه‌بندی ندارم.
یک جنبندی داریم.
خودشون یا حضرت علی؟
نه، هر دو بزرگوار جنبندی دارین. یک چند دقیقه.
من ببین اینا حرفای من در مقام اون آقایون ها، حرف من خودش این نیستش. خب لذا ما موازه بداریم که نقد بکنیم و از اصلا استفاده ببریم. لذا میخوام بگم که بس این شکل خاتمه پیدا نکنه که این نظر بخواد اثبات بشه. لذا از شکل
باستانه
کردیم دیگه وقت میخوام بدم به استاد که بس یعنی این نظر اینجا اثبات نشه. این ببخش بستم
استاد، خودتون هنوز 5 دقیقه 3 دقیقه هم از قبل طلب دارید، 8 دقیقه فرصت دارید.
من الان
اگه میخوام خودتون یه عدل برای نقد کنید.
نه من الان ببینید چون ناقد هستم تا اینجا باید نقدام بگم. استاد اگر تونستن جواب بدن که فدو ها کتان جواب میدن، بعد در نهایت شما 2 دقیقه به من وقت بدید من نظر خودم رو عرض
میشم. انشالله پس در خدمت استاد نصیری هستیم.
بزرگم چقدر از اون مونده؟
نادر میکنم 7 تا 10 دقیقه است. 20 دقیقه تا از اون مونده. 5 دقیقه شما.
خیر، اعوذ بالله من الشیطان. سپاسگزارم بزرگم.
خب میخوایم حاجی فاری یه کاری انجام بدیم. حضرت نظرتون بفرمایید. من هم اگر تکمله‌ای داشته، من چون بحث ممکنه تکراری بشه، ما از شما استفاده کنم.
بزرگوار بفرمایید. بفرم.
یه چند دقیقه‌ای هم می‌خوام عزیزان پرسش و پاسخی داشته باشن. آره.
شما می‌خواید بفرمایید نخواست بعد پرسش پاسخ، بعد اگر بنده مگر نیازشو جمع‌بندی می‌کنم. در خدمت هستم.
خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمتتون که ببینید به نظر بنده عمده ادله‌ای که برای اثبات ادعا، یعنی کدوم ادعا؟ این ادعا که کار عالم به نوع طولی به امامان واگذار شده، ادله متقنش شاید در نهایت 2-3 تا باشن. خب من اون عرض بکنم، یعنی ادله که میتونه دلیل به حساب بیاد. یکی همون حدیثی که میگه به تعبیر در نامه نجل البلاغه هستش که نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائع لنا. ببینید خود همین ما یک کم روش ما وایسیم، میگه که نحن صنائع ربنا، بعد نمیگه والخلق صنائعنا، میگه والخلق صنائع لنا، و این لام میتونه لام غایت باشه اینجا، یعنی دیگران به خاطر ما آفریده شده اند، یعنی اینجا ما میشه این غایت. خب اینو معمولا آقا میگن، من تا دقت میکنن که اینجا گفته والخلق بعد صنائع لنا. اگه میگفت بله والخلق بعد صنائعنا، وقت اشکال خوب جا میفته، ولی چون گفته صنائع لنا، اما اون توقیع حضرت مهدی علیه السلام در قیمت شیخ طوسی، اولا که این توقیع سندن مشکل دارد و بعد ما فضای کلیش رو ببینیم، اصلا بحث امام علیه السلام در این توقیه بحث تکوینی نیست، بحث تشریعیه. اگر قبل بعدش ما ببینیم به نتیجه ما میرسیم. در طب وقت نیستم بخوام خلاصش به شما من نشون بدم اینا. و اما اون احادیثی که به تعبیری معروف هستی، میگه به تعبیری بنا ینزل القیس بنا بنا بنا، ببینید میگه وقتی ما میگیم امام ما بهل وجود است، ببین ما بهل وجود، خب ما بهل وجود، یه وقتی میگیم امام خودش موجد هستش، بنده در عرض دنی در مقابل اون افرادی که میگن که امام نقش فاعلی داره به نوع کلی، یعنی کار عالم، یعنی امام رازق هست به طور کلی، امام خالق هست به طور کلی، اینا من میگم که خب اگر معصوم میخواست اینی رو که تو میگی به ما بگه، دقت بکنید، اگر معصوم میخواست اینی رو که تو میگی به ما بیاد و بگه، خب خیلی واضح تر شاید اینطور میگفت، میگفت نحنو ننزل الغیث، نحنو ننبت الارض، خب نحنو نمسک السماء علی الارض، ولی هیچ کجا این نیستش که بگه ما این کار رو انجام میدیم، نحنو ننزل الغیث، نحنو ننبت الارض، هر جا هست اینطوریه، بنا ینزل الغیث، بنا یمسک السماء، بنا ننبت الارض. خب این که میگه بکم یا بنا، اینا این به تعبیری ذو احتمالن هستش، که ما به الوجود هست امام علیه السلام، یا اینکه چی، یا اینکه نه امام علیه السلام موجد هستش اینجا. خب این زیادت ما ازاجالت ما بطلن استدلال، در حالی که اگر امامی که میخواست این مفهوم به این عرشی و مهمی رو بیاد بگه، باید واضح تر میگفت چی؟ نحنو ننزل الغیث، نحنو مثل الارض، نه که بخواد از این الفاظ مشتبه بیاد استفاده بیاد و بکند. و به علاوه این که به تعبیری در تایید این که این وقتی میگه به تعبیری بنا ینزل الغیث یعنی امام ما به الوجود است، ببینیم که بله در روایت صحیحم این طور آمده که و تستحلو به نور همول بلاد و ینمو به برکت همول تلاد جعلهم الله حیان تل الانام، که اینها میتونه مفسر اون روایات به حساب بیاید. خب این در واقع عرض بنده اینه، یعنی اینه اونایی که ما گفتیم در مقام نقد بودن. اون آیه ولایت هم بله آیه توش اطلاق هست لولال مخصص، که این جور الان رازی که ما کردیم میتونه مخصص همین اطلاقات باشه و اینها، ولذا اون اطلاق هم باید اولا که اثبات بشه در مقام بیان است. هر اطلاقی که نمیتونه شما بگیرین اطلاق گیری بکنیم، اگر در مقام بیان همه جزئیات باشه ما میتونیم از این اطلاقش ما اطلاق گیری ما بکنیم. آقا بازم ببخشید
بزرگوارم. خیلی ممنونم استاد. اگر اجازه بدن استاد نصیری منم یک دو سه تا از دلایل رو خیلی سریع بگم که شما همه رو با هم دیگه جمع‌بندی بکنید.
خب میمونه ها،
میمونه.
خب بفهم.
من دو سه تا دلیلی که فکر می‌کنم به نظرم درس پس میدم خدمت اساتید بزرگوارم برای تفویض بالجمله میشه ازشون استفاده کرد. یکی روایت ید الله. نکنید ما روایت زیاد داریم در موردی که ائمه علیهم السلام ید الله هستند، شاید بیش از 50 روایته، اما ممکنه مستشکل بگه که ید الله به این معناست که اینها قدرتی دارن فل جمله، به این معنا نیست که خدا همه کارهاشو با دست انجام میده، فلذا اینها هستند که امور الهی رو متکفل شدند. اما در جواب این اشکال ما به روایتی استشهاد میکنیم که مرحوم صدوق در توحید آوردن، مشابهش رو بزرگان دیگه در کتبشون آوردن، در کافی هستش، در جاهای دیگه هست، که تصریح شده به این که امام همون ید اللهیست که همه کارها رو انجام میده. من خدمتتون بخونم، یه صلواتی تقدیم کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم.
بعد جواب دادنش دور وقت میاد.
خب من فقط سریع اشاره میکنم حالا شما یا عزیزان برن. در آیه شریفه قرآن همونطور که آمده که خداوند ید الله مبسوطه است، باسطه است. بله قالو بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء. حضرت فرمودند که جعلنا عینه فی عباده و لسانه ناطق فی خلقه و یده المبسوطه علی عباده. همون دست باز الهی که هر کار بخواد با خلاقش بخواد میکنه ماییم. و خداوند در قرآن هم خلقو به یدش نسبت داده، هم رزقو به یدش نسبت داده، بسیاری از اموری در قرآن به ید نسبت داده. و امام در چند روایت، یکی نیست، حالا من مصادرش رو میتونم براتون بفرستم، امام میفرمایند که همون ید باسطه، همون ید مبسوطه ما هستیم. روایت دیگر عرض کنم خدمت شما، روایتی است که هم مرحوم صفار در بصائر و درجات آوردند و هم مرحوم کلینی در کافی شریف آوردند، که حضرت می‌فرمایند که این رو هم من سریع بخونم و عبور کنیم. سندشم صحیحه، هیچ کدام از متهمین به قلوب هم در این روایت نیستند. صحیح سند صحیح اعلایی است. ان الله واحد احد متوحد بالوحدانیه متفرد بامره، در کار خودش خدا تنهای تنهاست. فخلق خلقا فوز الیهم ذلک الامر، همون امری که خدا درش تنها بود سپرد به اینها. در بعضی ببخشید فقدرهم لذلک الامر یا ففردهم لذلک الامر، این باز اگر توی بعضی نسخ داره فردهم لذلک الامر، یعنی دیگه غیر از واسطه ائمه هیچ جور دیگه این کار انجام نمیشه. امر خلق فقط به دست ائمه است، به دست کسی دیگه انجام نمیشه. اینقدر این روایت صریح بوده که مرحوم مجلسی در صدد تعویل و توجیه برآمده، گفته ما قبول داریم اون امر اول امر خلق و رزقه، اما لذالک الامر این دیگه اون ذالک الامر قبلی نیستش. ذالک الامر یعنی همون امر معهود که ولایت الهی باشه مجرور شده. و مرحوم صدوق هم همین روایت رو نقل کرده، اما به حسب ظاهر روایت برمیاد که این قسمتش رو طبق عقیده خودش، شاید طبق اون چیزی که مرحوم مجلسی در برخی دیگر از روایت ادعا کرده، من نمیخوام صراحتا بگم یا اینکه قطعی بگم، شاید تغییر داده و به جای لذالک الامر گفته امر دینه که مشکل تفویض حل بشه. فلذا ظهور این روایت در اینه. بسیار روایات دیگه هم هست که میشه بهش استدلال کرد، ولی خب باید یک جلسه باشه که همین روایاتی که ازش تفویض کلی برمیاد بیاریم روش بحث بکنیم و استفاده کنیم از محضر اساتید بزرگوارم. من حالا 5 دقیقه به نظرم میرسه وقت که عزیزان جمع‌بندی بکنند. خدمت استاد نصیری هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از جناب استاد جو فاریا و جناب عبدالصالح عزیزم. آرزم محضرتون رو از جمع که حوصله به خرج دادم و تا الان خدمتشون هستیم، آرزم محضرتون ببینید این که فرموده شد بحث مبنایی رو باید مبنایی بحث کرد، هیچ کسی از موجبه کلیه رو من سراغ ندارم علم امام رو نامحدود بدانه، اتفاقی که از تناقضات این نظریه است. کسانی که موجبه کلیه میدانن ابدا علم امام رو نامحدود نمیدانن، علم امام محدود میدانن. بنده خب اطلاع دارم و مبانیش دستم میدونم دیگه. پس این تمام یه مبنایش اونو پذیرفتن این مبنا رو. اگر پس اگر ما اثبات کنیم طبق روایات که انبیا و حجج الهی طبق روایت اسم اعظم کلام خواندم خدمتتون که با علمشون فعل رو انجام میدهند، پس این موجب کلیه در نمیاد. حالا موجب جزئیه چقدره؟ توسعه موجب جزئیه تا کجاست؟ بحث اون آخر. این یه بحث دیگر است. این نکته اول که عرض کنم نظرتون. نکته دوم در بحث ثنای من اتفاقا میخوام عرض کنم که نکته‌ای که عرض کردم در حوزه جمع روایات نکته دقیقیه. نکته هم اینه اتفاقا بله اگر یک واژه سانه یا یک واژه خالق در بفرمایید که به تنهایی به کار بره، ممکنه کار بستی غیر از پرورش داشته باشه، اونجا غریق نمیخواد. اتفاقا ما میخواییم بگیم کنه مفهوم شناسی یک واژه، یکی واژه خالقه، یکی واژه فاطره، یکی واژه بدیعه، یکی واژه صانعه مثلا و واژگان. اینا هر کدوم یک کنه معنایی دارن. شما اگر قرار است از کنه معنایی خارج کنید باید دلیل براش بیارید. حالا وقتی میگیم جمع روایی میکنیم، این جمع رواییه. ما پرورش یافتگانیم ادبنی ربی، از روایت داریم استفاده میکنیم و طبق روایات کافی شریف باب فرض و طاعت که طاعت ما بر همه خلق هست همین ساخت داره. یعنی و با این مبنا اگر کسی قائل باشه که توقی معتبره، که اونها قائلن اتفاقا، این پاسخ داده میشه که ثنای اون لنانی ثنای اوناست. توقیر اگر معتبر بدونن که قائلن حالا بر موانع خودشون، اینجا این کار به نظر من حل میشه. این نکته در این حوزه. اما نکته حالا بحث سببیت غایت باشه فاعلیت، بفرمایید که غایت باشه فاعلی باشه، این حالا بحثم. اما این نکته من عرض کردم، من میخوام که اگر نکته اینجا هست راجع فاعلی بفرمایید استفاده کنم. ببینید عرض بنده اینجاست، با سببیت به معنای سبب چه کسی گفته؟ ما بحثم اینه، چرا من باید برم از حرف یک لغوی که حالا ممکنه سنی هم باشه، عدید ممکنه سنی هم باشه، که جالبه که هم سنی هم هم متکلم هم تفتازانی، یعنی حواسش به خیلی چیزا هستا، من چرا باید برای یک مفهوم شناسی یک حرف، مفهوم شناسی یک انما در حوزه امامت طبیعی در اون دینی یه وقت بحث با سنی میکنم، میرم از مقبولات اونها استفاده میکنم، حرف نیست. خودمم من چرا بیام با رو بیام با اینها جمع کنم، با اینها معنا کنم؟ مثال زدم در کجای ادبیات هست با استعانت؟ نداریم در ادبیات چنین چیزی رو. اتفاقا این جمعی که عرض شد خدمتتون یه جمعه. بله روایات دیگر که در واقع تأکید میکنه و تأیید میفرماید و موافقم که نشون میده این بارو، و البته امام اگر با توجه به مقام بیان بودن اونگونه هم میفرمود واضح‌تر میشد، پس اینگونه نفرمود. اینم نکته ای که فرموده شد. در حوزه آیه ولایت این نکته توجه داشته باشیم. ببینیم تمام آیاتی که این نکته مهمه در این بحث استفاده میشه از روایات تفسیری داره استفاده میشه. روایات تفسیری که از اهل بیت صادر شده، همونطور هم که فرمودن مقام بیان بسیار مهمه، اطلاق در شرایط مقام بیان بودن در این حوزه. من از شواهد آیات دیگر داریم استفاده میکنیم که ببینید چطور در آیه اطیع الله و اطیع الرسول گفته میشه دو اطاعت آمده. چرا دو اطاعت آمده؟ چون اطاعت اول استقلالیه، اطاعت دوم تبعیه. دو تا اطاعت در اونجا آمده. بعد چگونه میشود در بحث اطاعت دو گونه دو تا اطاعت اومده که این استقلالی و تبعی رو نشان بده، ولی در حوزه ولایت بگیم همه ولایت کنار هم دیگه است؟ این چه معنا داره؟ اطاعت ولایت یعنی المفتر تا دیگه، ولایت یعنی همه چی دیگه،
جا فرصت
یعنی. پس اتفاقا وقتی که هم میذاریم مقام بیان بودن در همین حوزه انسان هاست، در همین حوزه است. بعد اگر روایت تفسیری نیامده باشد که این رو تأیید کنه، یعنی اساسا شما میبینید به تمام تفاسیر با حتی تفاسیر قرن 6 و 7 استمساک میکنن که آقا این آیه منظور اینه. خیلی مهمه در هیچ تفسیری این بحث نیامده. بعد ادعا بشه که چون اینجا ولایت اطلاق داشته، پس من میگم اتفاقا نشان داده میشه توجه که در اونجا اگر اطاعت دوگون است، اطاعت استقلال و عرضی، نشون میده اینجا اصلا بحثی دیگری اصلا در مقام این نیست آیه شریفه. این حالا نکته ای که عرض کردم محضرتون. حالا بحثای دیگه هم که حالا ببارد، من استفاده کردم از بیانات حضرت استاد فاریاب، مثلا جنبندی آخری که فرمودن و نکاتی که فرمودن. ادله قرآنی رو من اصلا نرسیدم استدلال کنم، تبیین استدلال ها خودش نکاتی رو داشته، نرسیدیم بهش بحث کنیم که این تک تک این واژگان اصلا مفهوم اذن خیلی بحث مهمیه در حوزه تفویض، اذن به چه معناست. یه نکته هم در حوزه بله اذان شد دیگه، اصلا ختم کلام است. سپاسگزارم از حضرت استاد فاریاب، خیلی استفاده کردیم از دبیر محترم جلسه، از حضار عزیز بینندگان محترم
خیلی استفاده کردیم از محضر عزیزان، از اساتید بزرگوارم. بر آموخته های ما بسیار افزوده شد و این بحث حوزه تفویض از اون مباحثیه که درش کمتر سخن گفته، یعنی میتوان گفتش که ابتدایی بود بر آغاز یک بحث علمی دقیق تر که در آینده کرسی های جدیدتری، نشست های دیگری که منحصرا در این ریز موضوع هایی که امروز مطرح شد و شاید خوب نشد تبیین بشه، در ادامه انشالله به حول قوه الهی نشست هایی برگزار بشه. صلوات تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه.